أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام در بحث حقيقة شرعية بود مطالبی در این زمینه عرض شد ما به اینجا رسیدیم که الفاظ در لغت‌های دیگر الفاظ عبادات به قول مرحوم محقق اصفهانی ایشان می‌فرمایند این الفاظ عبادات قبل از اسلام با لغات دیگر بوده مثلا با لغت سریانی بوده یا لغات دیگر بنابراین این الفاظ اصلا قبل از اسلام مطرح نبوده که بخواد بحث کنیم و بگیم این الفاظ قبل از اسلام بودن و بعد از اسلام معنای جدیدی پیدا نکردن بعضی از این فرمایش محقق اصفهانی جواب دادن گفتن خیر ما اعراب قبل از اسلام داشتیم و در بین اعراب قبل از اسلام هم این الفاظ در همین معانی به کار می رفته یعنی پس ما حقیقت شرعیه نداریم بلکه میشه حقیقت لغویه یعنی همون معنایی که قبلا بوده اسلام هم همون معنا را قصد کرده لذا این مناقشه ای که عرض شد از محقق اصفهانی گفتن وارد نیست پس الفاظ قبل از اسلام در بین اعراب قبل از اسلام بوده معنایی داشته و بعد از اسلام هم همون معنا اراده شده البته جزئیات تفاوت پیدا کرده اجزاء و شرایط و خصوصیات عوض شده ولی معنای کلی به قوت خودش باقی است این مطلبی که بعضی فرمودن و در اینجا اشاره کردن اما ما عرض می‌کنیم به نظر می‌رسه که حقیقت شرعیه ثابته درسته که اینها میگن اعراب قبل از اسلام داشتن همین معانی رو قرآن هم میگه و ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه نماز اینها قبل از اسلام کنار خانه خدا کف زدن و سوت کشیدن بوده خب پس معلوم میشه اینا صلات داشتن ما عرض میکنیم اولا این که صلاتی که در آیه شریف به کار رفته به معنای نماز باشه اول کلامه شاید این صلات به همون معنای دعا باشه ثانیاً هم اگر به معنای نماز باشه انصافاً وقتی خود آیه قرآن میگه دست زدن و سوت کشیدن آیا این با معنای صلات به معنای نماز چه سنخیتی دارد؟ پس صلات اونها دست زدن و سوت کشیدن بوده این اصلاً ربطی به صلات به معنای نماز ندارد حالا در این حال ما عرضمون اینه به نظر میرسه که اسلام حقیقت شرعیه دارد و این الفاظ توسط اسلام در معانی جدیده به کار رفته است حالا یا به وضع تعیینی استعمالی و یا به وضع تعینی، چون در جلسات گذشته عرض کردیم وضع الفاظ برای معانی از یک جهت بر دو قسمه، یا وضع تعیینی است یا وضع تعینی. وضع تعیینی رو هم به دو قسم تقسیم کردیم، وضع تعینی تصریحی که بگه من وضعت هذا اللفظ را لهذا المعنا، یا وضع تعیینی استعمالی که در اولین استعمال با خود استعمال وضع هم صورت میده. میگه جئنی به ولدی محمد، پسرم محمد رو بیارید. تا الان لفظی براش وضع نکرده بود، با همین استعمال وضع هم داره انجام میده. این اسمش وضع تعیینی استعمالی بود. پس یا وضع تعیینی تصریحی یا وضع تعیینی استعمالی و یا وضع تعیینی. وضع تعیینی چی بود آیون؟ این بود که اول در معنای جدید با قرینه استعمال بشه، اینقدر با قرینه متشکرم، در معانی جدید استعمال بشه که یواش یواش به گونه ای باشد که در معنای جدید نیاز به قرینه دیگه نداشته باشه. این وضع تعینی بود. حالا بنده عرضم اینه، علی الظاهر والله العالم در اسلام در معانی جدید برای این الفاظ وضع تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی صورت گرفته. پیغمبر اکرم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همه جور که میبینید من نماز میخونم نماز بخونید. پس الان کلمه صلات رو به کار بردن در معنای جدید و همان، خب حالا صلات چیه معنای جدیده؟ با فعلشون این معنای جدید رو بیان کردن. دقت کنید نکته به نظر خودم جالبی است. یعنی گاهی وضع تعیینی استعمالی با قول، گاهی وضع تعیینی استعمالی با قول به ضمیمه فعل. حضرت می‌فرمودن مثل من نماز بخونید. خب اینجا وضع تعیینی استعمالی شد. کیفیت نماز چیه؟ با فعلشون کیفیت نماز رو هم بیان کردن. این میشه وضع تعیینی استعمالی. یا وضع تعیینی، اول مدتی پیغمبر اکرم با قرینه صلات رو در معنای جدید به کار برده اند و کم کم به گونه ای شده که دیگه در معنای جدید حقیقت شده باشد. خب اینک یک مطلبی پیش میاد، اونم اینه که اگر ما معنای شرعی را قبول کردیم که در اسلام انجام شده، یعنی حقیقت شرعی رو پذیرفتیم، اینک اگر در روایتی آمد مثلا پیغمبر اکرم علیه و آله السلام فرمودن اذا رأیتم الهلال فصلوا، ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ چون معنای لغوی که برای صلات بوده به معنای دعا یا به معنای میل و عطف، البته دیگه در این معانی بعدی در معنای چی بوده لغویش؟ دعا بوده. خب ما پیغمبر اکرم که میبینیم فرمودن اذا رأیتم الهلال فصلوا، آیا اینجا اراده کردن اون معنای لغوی رو یعنی فدعو دعا کنید یا نماز بخونید؟ مثلا یک نماز دو رکعتی بخونید. ما شک میکنیم. آیا پس موضوع بحث ما چی شد؟ بنابر پذیرش حقیقت شرعیه اگر در لسان رسول خدا جمله ای آمد و کلمه ای که حقیقت شرعیه داره استعمال شد، اما نمیدونیم معنای لغوی قبلیش اراده شده یا معنای شرعیش، اینجا چه باید کرد؟ عرض ما اینه که در اینجا چهار صورت وجود داره. پس موضوع بحث روشن شد دیگه. صورت اول اینه که هم تاریخ استعمال معلومه و هم تاریخ نقل. یعنی چی تاریخ نقل معلومه؟ یعنی هم میدونیم پیغمبر اکرم این کلام رو کی فرمودن که تاریخ استعمال باشه، و هم میدونیم چه زمانی صلات رو برای معنای جدید وضع کردن. مثلا رسول خدا سال پنجم هجرت صلات رو برای معنای جدید وضع کرده. خب اینجا خیلی راحتیم، اگر استعمال قبل از وضع هست اینجا حمل میکنیم بر معنای چی آقایان؟ لغوی. و الا باید حمل کنیم بر معنای اصطلاحی، یعنی استعمال کی باشه؟ بعد از نقل و وضع برای معنای جدید، یعنی حقیقت شرعیه باشد. پس ما تاریخ حقیقت شرعیه شدن و نقل به معنای شرعی شدن رو میدونیم، تاریخ استعمال رو هم میدونیم. استعمال اگر قبل از نقل و حقیقت شرعیه شدن باشه، نقل که میگم یعنی نقل از معنای لغوی به شرعی که میشه حقیقت شرعی، اگر استعمال قبل از نقل بود حمل بر معنای لغوی، اگر بعد از نقل بود حمل بر معنای شرعی. اینجا دیگه حمل بر معنای لغوی نیازمند قرینه هست. این صورت اول. صورت دوم، تاریخ هر دو مجهوله، هم تاریخ استعمال این جمله توسط رسول اکرم و هم تاریخ حقیقت شرعیه شدن، یعنی تاریخ نقل، نقل از معنای لغوی به معنای جدید شرعی. اینجا کلام مجمل خواهد شد. چرا؟ چون دو تا استصحاب در قضیه تحقق دارد که هر دو با هم متعارضن. چه استصحاب هایی؟ یکی استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال. واضح استصحابش چیه؟ استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال. یه زمانی این بالاخره در لسان رسول خدا استعمال شده. شک داریم آیا نقل قبل از استعمال بوده یا نه. نقل چند بار گفتم یعنی حقیقت شرعیه. نمیدونیم نقل شده نمیدونیم، میگیم انشالله نقل نشده، پس میشه استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال. نتیجهش اینه که ما باید بگیم عدم نقل، بگیم نقل قبل از استعمال نبوده. در نقطه مقابل استصحاب دیگه ای هم هست، استصحاب عدم استعمال تا زمان بگید نقل. خب احسنتم، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنن. نوبت به اصل لفظی که نداریم، استصحاب اصل عملی هم نداریم، نوبت میرسه به چی آقایان؟ احتیاط. چرا احتیاط؟ چون ما علم اجمالی داریم که یا دعا برای ما واجب شده وقتی رؤیت هلال کردیم و یا نماز، چون حضرت فرمودن اذا رأیتم الهلال فصلوا. ما نمیدونیم یا دعا برای ما واجبه و یا بگید نماز. اصل لفظی که نداریم یکی رو تعیین کنه، اصل عملی استصحاب هم که جاری نشد به تعارض تساقط کرد، نوبت به اصالت الاحتیاط میرسه و اینجا باید هر دو رو انجام داد. چون در اصول خوندیم اذا کان اللفظ مجملا و دار الامر بین المتباینین فعلیکم بالاحتیاط. چرا؟ چون اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را. این صورت دوم که تاریخ کلیه ما نقل و استعمال مجهول جانم. ما یقین داریم که بالاخره نقل صورت گرفته. استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال، استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل. میگیم این روایت شریفه تا زمان نقل از پیغمبر اکرم صادر نشده، نقل رسیده، هنوز استعمال حاصل نشده بوده. استعمال با نقل، نه لغت و نقل. بله، حقیقت شریعه نقله. نه، استعمال این جمله منظورمونه، این جمله ای که پیغمبر اکرم به کار بردن. بله، بله دیگه، بله دیگه، دو تا استصحاب اینجا جاریه. نه دیگه، نه صلات به معنای دعا بوده، ولی آیا اینجا این صلات به معنای دعاست یا به معنای نماز؟ دو تا استصحاب درش. حالا این رو ایزه بدید بعد از بحث چند دقیقه در خدمتتونیم. این صورت 3 و 4 رو بگیم عرضمون تمام. صورت 3 استعمال معلوم، نقل مجهول. خب معلومه استصحاب در معلوم که جاری نمیشه. چرا در معلوم جاری نمیشه؟ چون استصحاب مال زمان شکه و من شکی در تاریخ استعمال ندارم. چی رو جاری میکنیم؟ اصالت و عدم نقل الى زمان استعمال. نمیدونم تا زمان استعمال نقل صورت گرفته یا نه. میگم انشالله نقل نبوده تا زمان چی؟ استعمال، که زمان استعمال رو میدونم. اینجا حمل میکنیم بر معنای لغوی، یعنی حالا که تا زمان استعمال نقل صورت نگرفته، میگیم انشالله حالا که استعمال شده کماکان در همون معنای چیش آقایان لغویشه. این شد صورت 3. البته این بعضی گفتن اصل مثبته، ولی اصل مثبت در اصول لفظیه حجت و اصاله عدم نقل رو اگر اصل لفظی گرفتیم اینجا مشکلی نداریم. صورت 4 و آخرین صورت، بله، حالا صورت 4 اینجا یه اشکالی داره. آیا آخوند در صورت 3 و مرحوم ها شیخ هم در درر یه نکته ای دارن که این نکته و فرمایش ایشان رو باید عرض کنیم و انشالله بعدش صورت 4 ظاهرن نمیرسیم. انشالله بقیهش برای فردا. مجددن عذرخواهم، امروز یه مقدار تأخیر شد لذا بحث کم شد. انشالله فردا جبران میکنیم ولله الحمد.